بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امروزی ها یک تعبیر خوبی دارن، ما هم از آن استفاده کنیم. هر موضوعی را که مطرح میکنن میگن باید او را تعریف کرد. این مطلب خوبی است. ما باید حکم عقلی را تعریف کنیم، حکم عقلی که از آن حکم شرعی را استفاده میکنیم. مرحوم شیخ انصاری در تقریرات خودش و میرزای قمی در قوانین حکم عقلی را چنین تعریف میکنند: حکم یتوسل بصحیح النظر فیه الی حکم شرعی. حکم یتوسل بصحیح النظر فیه الی حکم شرعی. حکم عقلی عبارت از آن حکمی که اگر در آن دقت کنیم از طریق آن حکم عقلی به حکم شرعی میرسیم. بنابراین بحث ما درباره احکام عقلی است که اگر در آن احکام عقلی دقت کنیم به حکم شرعی خواهیم رسید. در تقریرات شیخ تعبیرش اینه، میرزای قوانین هم قریبه به همین دارد. بنابراین باید ببینیم حکم عقلی که از طریق آن به حکم شرعی میرسیم چیست. این مراحلی دارد. گاهی از طریق حسن قبح عقلی به حکم شرعی میرسیم، گاهی از طریق ملازمه بین دو شی به حکم شرعی میرسیم. ملازمه بین دو شی عقلن ما را به حکم شرعی رهبری میکند. عقل میگد ملازمه هست بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه، از این ملازمه عقلیه پی به حکم شرعی میبریم. پس گاهی از طریق حسن قبح، گاهی از طریق ملازمات که میگن مستقلات غیر عقلیه. پس گاهی از طریق مستقلات عقلیه میرسیم که حسن قبحه، گاهی از طریق مستقلات احکام عقلیه غیر مستقله. هر دو تحت این تعریف داخله. حکم یتوسل بصحیح النظر فیه الی حکم شرعی. الان این دوتا را بحث میکنیم. البته بعض هم مواردی هست که حکم عقل هست به حکم شرع میرسیم. حالا این موارد را بحث کنیم. اما الاول کدوم؟ از طریق حسن قبح که احکام عقلیه مستقله هست، از این طریق به حکم شرعی میرسیم. مثلا یک عقل میگد عقاب بلا بیان قبیح، عقاب بلا بیان قبیح. از همین استکشاف میکنیم که شرعا هم عقاب نیست یا شرعا هم حرام نیست. اگر عقل بگد عقاب بلا بیان قبیحه، باید بگیم عرض کردم استعمال تتون حرام نیست، چون اگر حرام باشد باید عقاب داشته باشد. از طریق حکم عقلی که میگد عقاب بلا بیان قبیحه، به براءت شرعی پی میبری. یک. دو، جایی که علم به تکلیف دارم اما مکلف به روشن نیست، نمیدونم ظهر واجب است یا جمعه، عقل میگد در اینجا عقاب قبیح نیست. شما اگر هر دو را نخوانی یا یکی را بخوانی دیگری را نخوانی و در واقع مصادف واقع نباشد خواندتان، عقاب در اینجا قبیح نیست. پی میبریم به اشتغال شرعی. عقل در اولی گفت عقاب قبیحه، پی بردم به براءت. در دومی گفت عقاب قبیح نیست، پی بردم به اشتغال شرعی. سه، جایی که من مکلف به را کمال و تمام بیاورم، باب اجزا، مکلف به را کمال و تمام بیاورم، عقل میگد مجزیست. چرا؟ اگر مجزی نباشد وجه میخواد اون چی که شما گفتید من آوردم بدون کم و زیاد، عقل میگد مجزیست. از اینجا پی میبریم به اجزاء شرعی. بناءً علی هذا، هر کجا که حسن و قبح عقلی باشد، این پایه میشود بر استنباط حکم شرعی. البته ما هستیم که قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، اما اشاعره در اینجا کمیتشون لنگه. اونها میگن عقل نمیتواند حسن الاشیا و قبح الاشیا را درک کند، شرع باید بگد. اونها در این استدلالها عقبن، نمیتونن چنین استدلالی بکنن. ضمناً در کتاب المبسوط کلمه کبرا را تبدیل به صغرا کنید. جناب اشاعره در صغرا مشکل دارن که بگن عقل حسن قبح اشیا را درک نمی کنه. وقتی در صغرا مشکل دارن دیگه نوبت به کبرا نمی رسد. این باب حسن قبح. البته مثالش فراوانه، ما این سه مثال را انتخاب کردیم: براءت عقلی، اشتغال عقلی، اجزا. باز مثال در اینجا زیاده، خود شما دنبالش برید. اما باب احکام عقلیه غیر مستقله چطور؟ اولی احکام عقلیه مستقله بود، دوم احکام عقلیه غیر مستقله، که صغرا را شارع میگد، کبرا را عقل میگد. شارع میگد وضو مقدم است، عقل میگد بین وجوبین ملازمه است. این هم مثال فراوان دارد. یک، عقل میگد وجود الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب زیها، عقل میگه. حالا عقل این را میگد یا نه خودش جای بحثه. عقل اگر بگد وجود الملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب زیها، این سبب میشود حکم شرعی را کشف کنیم، مقدمت الواجبه واجب. حاکم به ملازمه عقل است، عقل میگد بین الوجوبین ملازمه هست، ما کشف میکنیم حکم شرعی را. اون قانون را بخوان حکم یتوسل به صحیح نظر فیه الی حکم شرعی. دو، عقل میگد ملازمه هست بین حرمت شی و حرمت و مقدمته. اگر شی حرام شد مقدمش هم حرامه. اگر عقل چنین ملازمه ای را قائل است یتوسل الى حکم شرعی، میگه مقدمه حرام حرامه. سه مثال ها را یادداشت میکنه دیگه. سه انسان رسائل را میخوند، کفایه را میخوند، اصلا نمیدوند این بحث ها که کرد کجا نتیجه بخشه. اونی که ما اصرار داریم میخوام اون چرا که در رسائل و کفایه خوندیم و الان میخونیم کاربردی داشته باشد. کاربردی یعنی چه؟ مواردش را روشن کنیم. سه عقل میگد اگر چیزی واجب شد زدش حرامه. اد امر به شی یقتضی نهی عن زده. عقل میگد ملازمه هست بین وجوب شی و حرمت و زده. اگر ازاله واجبه نماز حرامه. عقل اگر چنین ملازمه را بگد کشف میکنیم حکم شرعی را، ان الزده حرامه. البته به شرط اینکه این ملازمه را عقل بگه ها. از من اقرار نگیرید که در این سجا ملازمه هست. اگر عقل گفت ملازمه هست بحرن از این ملازمه حکم شرعی را کشف میکنیم. چهار عقل میگد بر این که اگر مولا قیدی را در کلام آورد با ارتفاع این قید حکم هم مرتفع میشود. قیدی را در کلام آورد با ارتفاع این قید حکم شرعی ببخشید حکم مرتفع میشود. اگر واقعا عقل این را بگد ملازمه هست بین وجود القید و حکم، عدم القید عدم الحکم. اگر چنین ملازمه عقلی باشد ثابت می شود مفاهیم، مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم قاید، همه اینا ثابت می شود. بنابراین باب مفاهیم برمی گردد جزء احکام عقلیه می شود. این هم مربوط است به مستقبل، مربوط است به حکم عقلی غیر مستقبل. پس اونی که از شیخ یاد گرفتیم که شد حکمان یتوسل به صحیح نظر فی الى حکم شرعی، هم در مستقلات عقلیه مثال زدیم. سه تا مثال کدام بود؟ براءت، اشتغال، اجزا. هم در احکام عقلیه غیر مستقله مثال زدیم. الملازمه بین الوجوبین، الملازمه بین الحرمتین، الملازمه بین وجوب شی و حرمت زده الملازمه. اگر قید هست حکم هست، اگر قید نیست حکم نیست. همه اینها احکام عقلی است که حکم شرع از آن استنباط می شود. تکرار می کنم حاکم بر ملازمه شرع نیست، حاکم بر ملازمه عقله. از این حکم عقلی حکم شرعی را استنباط بکنیم. بناءً علی هذا اصولی ها در مقابل دو گروه هست. یک گروهی اشاعره هست، یک گروهی اخباری ها. اشاعره از اول میگن ما اصلا ایمان به صغرا نداریم، عقل ما حسن قبح اشیا را درک نمی کنه. همین که صغرا را منکرن دیگه نوبت به کبرا نمی رسیم. آقایان اخباری ها صغرا را منکر نیستن که عقل حسن قبه اشیا را درک بکنه، منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شر میگن نه ملازمه نیست، عقل ممکنه حکم بکنه اما شر حکم نکنه. بناهن علا هازا اگر در جلسه امتحان از شما سؤال شد من فرق بین الاشاعره و الاخباری ها که هر دو میگن عقل حجت نیست، بگیم اما اشاعره گرفتاریشون در حسن قبه منکر صغرا هستن، حسن قبه را عقل درک نمی کنه، وقتی صغرا را منکر شدن دیگه نوبت به ملازمه نمی رسد. اما جناب اخباری نه، صغرا را منکر نیست که عقل درک بکنه، ملازمه را منکره که بین حکم عقل و حکم شر ملازمه باشد. البته ادله اخباری ها را بعداً میخونیم. ادله آقایان اشاعره خواندن نمیخواد، اینا یه چیزی میگن در زبان و حال اینکه در قلب به اون ایمان ندارن. میشود آیا عقل ما حسن قبه اشیا را درک نکند؟ این همه دنیا وجدان دارد، هر آدم با وجدانی میگد جواب نیکی نیکیست، جواب نیکی به بدی قبیحه. حتی آیات قرآنم دیروز خواندیم که اشاره به همین حکم عقله. و اما ادله آقایان اخباری ها اجازه بدید بماند برای بعد از تعطیلی، یعنی شنبه با یک شنبه ادله اونها را بخوانیم. تلخص من اول درس الى هنا که اگر بخواهیم حکم شرعی را استنباط کنیم دو راه دارد، یا از مستقلات عقلیه استنباط میکنیم یا از احکام عقلیه غیر مستقل. این یه مسئله. مثالهای اول را زدیم سه تا، مثالهای بعدی را زیادتر زدیم. آخرین کلمه ما این شد که اشاعره منکر صغرا هستند، آقایان اخباری ها منکر ملازمه هستند که میگن ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست. البته ادله اخباری ها را بعداً میخونیم. یک کلمه راجع به اشاعره عرض کنم بعداً دنبال مطلب. اگر واقعاً حسن قبه اشیا و افعال را عقل درک نکند نمیتونیم ما معارف خودمان را ثابت کنیم. مثلا این پیغمبر آمده، عرض کنم خدمت که معجزه هم دارد، از کجا معلوم راست میگه؟ پیغمبر است، معجزه هست، نخیر دروغ میگه، از کجا؟ ما میگیم قبیح است خداوند منان معجزه را دست آدم دروغگو بدهد که سبب گمراهی مردم میشود، چون قبیح است خدا این کار را نمی کنه. پس النبی و صاحب المعجزه صادقون. اما شما اشاعره میخواد چه کنید؟ از کجا بدونم که این راست میگد؟ میگن خود پیغمبر میگه من راستگو هستم. عجب، نبوتش هنوز ثابت نشده تا گفتارش ثابت بشود. یه آقایی بود در ایران تحت تأثیر اشاعره قرار گرفته بود، میگفت عقل ما حسن قبه افعال اشیا را درک نمی کند. من همین نقض را برای او گفتم، گفتم اگر شما حسن قبه افعال را درک نکنی اصلا نمیتونی نبوت را ثابت کنید که این مرد نبیه. لقی نبی است و دروغگو هم هست. گفت یه جا استثناء میکنیم، احکام عقلیه که استثناء بردار نیست. و همچنین جاهای دیگر اگر کسی حسن قبه افعال را درک نکنه در معارف گیر میکند تا آخر. خب سه تا ضربه در بزنید نوشتتون. هل هنا طرق آخر لاستکشاف الحکم الشرعی عن العقلی؟ از دو طریق را که گفتیم، دو طریق کدوم؟ احکام عقلیه مستقله، دومی حکم عقلیه غیر مستقل. آیا طریق سوم و چهارم هم هست که از احکام عقلیه حکم شرعی را استنباط کنیم؟ هست یا نیست؟ جواب بفرمایید. چرا؟ هنا طریق ثالث. کدومه؟ قیاس اولوی. مولا میگد ولا تقد لهما افن، هرگز در مقابل پدر مادر اف نگو که دل اونها میرنجد. ما از جا میفهمیم به طریق اولا مولا را پدر مادر را نزن. قیاس اولوی یکی از طرق عقلیه است که از آن حکم شرعی را استنباط میکنه. این هم یکی از طرقه. حالا این را جناب عالی ممکنه تحت حسن قبه ببرید یا نه، اون اختیار به خودتونه. من این را فعلا راه سوم قرار دادم به عنوان قیاس اولوی. قیاس اولوی هم در فقه ما هست. اگر امام بفرماید لا تأکل ذبیحه الکتابی، ذبیحه کتابی حرامه، به طریق اولا میگیم ذبیحه بت پرست حرامه. چرا؟ کتابی لااقل خدا و نبی را قبول دارد، نبی ما را قبول ندارد. به طریق اولا میگیم ذبیحه کتابی که حرامه، پس وثنی به طریق اولا. این هم راه سوم. آیا میشود اخباری این را منکر بشود؟ شرط کنم البته ادله اخباری را بعدن میخونیم که منکر ملازمه هستند. چهار، راه چهارم هم هست. بفرمایید. تنقیح البنات این هم راه چهارمه. تنقیح منات خیال نکن قیاسه، قیاس نیست، حکم عقله. تنقیح منات کدومه؟ اون این است که بعضی از قیود در کلام شارع هست، اما وقتی که انسان به فطرت خود مراجعه می کند می‌بیند برخی از این قیود جنبه موردی دارند و الا مدخلیت در حکم نداره. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی این مثال را میزد، در جاهای دیگر هم هست. جاء اعرابی الى حضرت النبی فقال هلکت و اهلکت، من هلاک شدم و هلاک کردم. پیغمبر فرمود چرا؟ گاه من نزدخلت و نزدیکی کردم، از کردم با فیلم. تعبیر حدیث را بخونید. بله چی؟ نه کدوم؟ بله وقعت على اهلی فی نهار رمضان، وقعت اهلی فی نهار رمضان. پیغمبر فرمود کفه. در اینجا دو تا قید هست. یک، سوال کننده اعرابیه. اعرابی یعنی چه؟ یعنی عرب؟ نه، اعرابی بیابان نشه، ولو ایرانی باشه، ولو اروپایی باشه، اعرابی ربطی به عرب نداره. هر کسی که بیابان نشینه بهش میگن اعرابی، در مقابل شهرنشین که مدنیه. جا اعرابیان یعنی شهرنشین نیست و بیابان نشینن. عرض کردم خدمتتون که حتی الان عشایر ما را هم نمیگیرد. عشایر ما بالاخره محل معینی دارند. واقع که اهلی فی شهر فی نهار رمضان، اعرابی مدخلیت نداره. دوم اهلم مدخلیت نداره. اگر با یک زنی هم زنا کند این کفاره هست. عقل در اینجا این قیود را الغا میکند. بگن تنقیح المنات الغا ان عرفیان، عرف اینها را. اون کس که مخاطب کلام پیغمبره نه مجتهد، اون کس که مخاطب کلام پیغمبره میگن اعرابی مدخلیت ندارد. مدنی هم اگر به پیغمبر میگو واقع تو اهلی فی نهار رمضان، پیغمبر به او میگفت کفه. اونم مدخلیت ندارد، اهلم مدخلیت ندارد. جایی که اهل که همسر انسان است موجب کفاره باشد، دیگری به طریق اولا. اینه میگن تنقیح المناط. بنابراین اگر ما گاهی تنقیح مناط میکنیم، شهریه ما را قطع نکن. نگو شما اهل قیاسی، نه، قیاس ارتباطی به تنقیح مناط نداره. تنقیح مناط دلالت عرفی دارد. زراره میگد عرض کنم رجلون شکه بین الثلاث و الاربع، خب معلوم است که رجل مدخلیت نداره. امرأتون ایزن شکت بین الثلاث و الاربع. بنابراین اینجا هم حکمون یتوسل و به صحیح نظر فیه اله حکم شرعیین، که غیر اعرابی هم این حکم را دارد، غیر اهل هم این حکم را دارد. این هم چهار. تا اینجا چهار تا راه گفتیم. یک، مستقلات عقلیه. دوم، عقلیه غیر مستقله. سوم، قیاس اولوی. چهارم، تنقیح منا. و اما الخامس اسمش چه بگیم؟ تخریج المنات. به جای تنقیح کلمه تخریج المنات به کار میبریم. تخریج المنات ممنوعه، این حرامه. فرقش با تنقیح المنات چیه؟ تنقیح منات دلالت عرفیه. اگر همین حدیث پیغمبر که فرمود کفه دست هر انسانی بدهیم، بگن سائر که مدخلیت نداره، اعرابی بدنی هم یکیه، اهلم مدخلیت ندارد، غیر اهلم چنینه. عرف در اونجا الغاء خصوصیت میکند. اسمش بگیم تنقیح المنات. اما تخریج المنات چیه؟ چرکه میاره. چرکه دیدید شما تو کتاب تاجرهای؟ چرکه‌ای هست که حساب کتاب میکنم. چرتکه میاریم، به عقلمون مراجعه میکنیم، منات شرعی را به دست میاریم. تخریج عقلمون میشود پیغمبر، اون هم پیغمبر مستقل، منات را تخریج میکنیم. مثالی که اهل سنت میزنن مثالشون خوبه، اما ارتباط به مورد نداره. میگن شارع گفته الخمر حرامون. میگیم خمر دارای چند صفته. یک، مایه است. دو، رنگش قرمزه. سه، مسکره. چهار، تلخی دارد. اینها را چرچکه میاریم، میبینیم مایه بودن که دخیل نیست که آب مایه. رنگم که دخیل نیست که رنگش قرمزه، آب انارم قرمزه. ترشی هم که مؤثر نیست، این همه ترشی میخوریم، پس معلوم میشود میزان اسکار فکل مسکرن حرام. بگم آقا این مثالتون خوبه، این همه میفهمن. ما بحث ما در جایست که فهم عرفی نباشه. این تخریج منات آسانه، خب همه میفهمن، همه میفهمن که الخمر حرامان لکونه مسکرن. من مجلس مرحوم آقای بروجردی بودم، یک مرد سعودی سوال کرد که چرا شرع مقدس خمر را حرام کرده؟ ایشون یک کلمه خوبی گفت، گفت امتیاز انسان با عقل است و خمر الکل دشمن عقل. این همه می فهمن. مثالی که من می زنم واقعا مثال تخریج مناخ اینه. پیغمبر فرمود لا یزوج الصغیره، پیغمبر فرمود لا تزوج الصغیره الا باذن ولیها، لا تزوج الصغیره، دختر صغیره لا تزوج الا باذن ولیها. البته کلمه بکر دارد، لا تزوج صغیرت البکر الا به اذن ولیها. ما همین مقدار میگیم دختری که بکر است، صغیر هست، جد و پدر میتونن این را به عقل جوانی در بیارن. البته بعد از بلوغم این دختر مختار است، یا امضا بکند یا رب. اهل سنت میگن تخریج منات. چطور؟ میگن اگر آمدیم صغیره هست، اما سیب هم هست، سیب بکارتش رفته، اون هم همین حکم را داره. چرا؟ میزان نقصان عقله. نقصان عقل هم در صغیره بکر هست، هم در صغیره سیب. قدم بالاتر میگن مجنونه هم همین حکم را دارد. اگر مجنونه را کسی عقد کرد، پدرش و جدش میتونه عقد کنه، نه دیگری. معتوه هم همینه. عرض کردم آدمی که معتوه باشد و عرض کردم خدمتی که عقلش ناقص. ما میگیم اینها را از کجا میگید؟ شما از کجا فهمید که منات نقصان العقل؟ تا بگید هم در سیب هست، صغیره سیب، هم در مجنونه هست، هم در معتوه. این تخریج منات کار مشکلیست. اینجاست که ما با اهل سنت فاصله میگیریم. اونها در قیاس پیش میرن، تنقیح منات را قبول دارن، تخریج منات هم میکنن. ما نه، تخریج منات کار ما نیست. والعجب ثم العجب بین جمادا و رجب، آقایان فقهای اهل سنت به حسن قبح عقلی ایمان ندارن. حسن قبح عقلی که جنبه عقلی قطعیه، میگن نه، عقل ما صغرا را درک نمی کند تا حکم شرعی را درک کنیم. قطعی را رها کردن، اما زنی را می چسبن، تخریج منات را می پذیرن. تخریج منات همان قیاس است دیگه، قیاس ممنوع همان تخریج مناته. عجب این است که قطعی را رها می کنند در اون قطعی، اما در اینجا به زنی عمل می کنند. میگن نه، میزان نقصان العقله. ولو پیغمبر فرموده لا تزوج صغیرت البکر الا به اذن ولیها، ولی میزان نقصان العقله. هم سجب را میگیرد، هم مجنونه را میگیرد، هم معتوه را میگیرد، هم اینها را میگیرد. عرض بکنم که ما چنین علم غیبی نداریم که واقعا تخریج منات کنیم. شرطگه بیاریم، یکی را بزنیم، یکی را بگیریم. در خمر درسته، اون روشنه. اگر واقعا میتونی اون را مثال نزن. مثاله که من بگم بزن. خیلی گجاها از این کار دارن. آقایان اگر بخواهن برای تخریج منات مثالهایی بزنن، من یک کتابی دارم به نام رسائل و اصولیه، در اونجا این تخریج منات را مفصلن بحث کردیم، مثالهای زیادی آوردیم. تا اینجا چند راه پیمودیم؟ یک، استخراج حکم شرعی من المستقلات العقلیه. صغرا را ما قبول داریم، اونها صغرا را قبول ندارن. دو، استخراج الحکم شرعی من الملازمات العقلیه. این را هم ما قبول داریم، اخباری ها قبول ندارن، البته به شرط اینکه ملازمه باشه. چون در بعضی از مثال ها ما قائل به ملازمه عقلا هم نیستیم، در بعضی از موارد عقلا گفتیم ملازمه نیست. اگر گفتیم عقلا ملازمه هست، حکم شرعی هست. سوم کدام شد؟ قیاس اولوی. چهارم کدام شد؟ تنقیح منات عرفی، اونی که ممنوعه. پنجم کدام؟ تخریج المنات. بشینیم چرتکه بیاریم، یکی را قبول کنیم، دیگری را حذف کنیم، منات را به دست بیاریم، کارخانه حکم سازی را برقرار کنیم، احکام شرعیه را درست کنیم. این پنج. ششم التماس العلل. التماس العلل عقل. این همراه ششم است که انشاءالله روز شنبه خدمتتون عرض میکنیم که راه ششم. البته بحث تمام نشده، ادله اخباری ها را باید بعدن بخونیم. حدیثی را ما هفته قبل خوندیم، تکمیلش کنیم انشاءالله. رسول گرامی می فرماید لا تجلسو الا عند کل عالم یدعوکم من خمس، یدعوکم من خمس الى خمس، استغفر الله، من الشک الى الیقین. واقعا برنامه اش طوری باشد که شک را در قلب ما بزداید. امروز آقایان افتخار نکنید به فلسفه غربی، فلسفه غربی همه اش شک آفرین است. جناب کانت با این فلسفه ای که دارد سر تا پا شک آفرین است، یقین را از ما میگیرد. غالبا بحث های غربی ها در مسائل فلسفی شک زدا نیست، بلکه شک آفرینه. برخلاف فلسفه اسلامی شک آفرینه. عالمی باشد که وقت سخن میگوید، شکوکی که در قلب انسان هست اینها را پاک کنه. دوم، و من الریا الی الاخلاص، از ریا به اخلاص. عملش عمل مخلصانه باشد، وادار کند انسان کار برای خدا کند. در تاریخ هست ولی من در روایات ندیدم، امیر مؤمنان هنگامی که خواست سر اون عمر ابن عبد ود را از خرم جدا کند، اون آب دهن به صورت آقا افکند. حضرت برخاست، میدان قدم زد، آب از سرش را جدا کرد. عمر ابن خطاب پرسید چرا چنین کردی؟ گفت در اون موقع خشمگین شدم، اگر کار بکردم برا خدا نبود، برا خشمم بود. قدم زدم، خشمم فرو نشست، کار برای خدا. سوم، و من الرغبه الی الرهبه، از دنیا گرایی به خدا گرایی انسان را دعوت کنه. البته رهبه که میگد نه رهبانیت اون که حرامه، و رهبانیت ان ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اون این است که دنیا برای او مقصد و مقصود نباشد، به مقدار کفاف اکتفا کند. خدا رحمت کند، علی بن نیشابوری در مشهد آقای ندیده بودی، بسیار مرد فاضلی بود، این درس میگفت از شاگردها پول میگرفت درس میگفت. تولیت اون زمان آمد پیش ایشان گفت آقا شما چرا از شاگردها پول میگیری؟ ما زندگی شما را تأمین میکنیم، پول نگیری. گفت اشکال نداره. گفت چند؟ اون تولیت خیلی پول بالا را گفت. گفت نه، حساب کرد گفت 300 تومن زندگی مسلمان را تأمین میکنم، 300 تومن به من بدید کافیه. و حال اینکه در اون زمان 1000 و 2000 میخواستن بدن، اما این دید همین زندگیش میچرخد با همین پول، به همین پول اکتفا کرد. زندگی آبرومنده باشد، اما بگونه گیره باشد که زندگی برای انسان بشود در حقیقت مقصد. و من از کبر علت تواضع. عالم آن کسیست که شما را از کبر، خودخواهی و خودپرستی به تواضع دعوت کنه. از مرحوم طباطبایی در طول زندگی که من داشتم کلمه انا نشنیدم، من انا. اما نمیدانم، باید فکر کنم، باید بیندیشم فراوان. خیلی مهمه. انا را نگفت، حالا شاید در جای دیگر گفته، ولی من که ندیدم. اما نمیدانم، باید فکر کنم، باید بیندیشم. عالم آن کسیست که عمل او ما را به خودخواهی دعوت نکند، از خودخواهی بیرون بیاییم، خود را بشناسیم. در تاریخ هست ملا سعد تختازانی از پسرش پرسید پسر میخواد چه بشی؟ گفت میخوام مثل تو بشم. گفت هیچی نمیشی. چرا؟ گفت من میخواستم جعفر ابن محمد بشم، شدم همین، مقصدم اون بود، شدم حالا. تو که مقصدت من هستم، به هیچ مقامی نمیرسی. انسان باید بداند که 4 تا اصطلاحی که آموخت اون چنان نیست که در حقیقت علام القیوب شده است. علام القیوب حق تعالی است. خیلی متواضعانه صحبت کنه. استادی داشته مرحوم امز احمد کافی رحمت الله علیه، خدمت شون ما رسائل خوندیم، از شاگردان حاج شیخ بود. گفت آیا حاج شیخ که وقتی میخواست اشکال به یک نفر بکند، به یک جواهر یا به کتابی، میگفت به خیالم میرسد چنین باشد، نمیگفت و یرد و علیه، میگفت به خیالم میرسد که مسئله چنین باشد، که مقام اون طرف را حفظ میکرد. و من الغش الی النصحه، شما را از آلودگی به پاکی دعوت کند. غش این است که غیر جنس در آن داخل بشود. اگر آمدن شیر را قاطی با آب کردن، دیگر غش. انسان انسان خالص بشود. انسان خالص همان انسان فطری است که در او کذب نباشد. کذب در خلاف فطرته. اون چی که خلاصه معاصی هست، همه اینها بر خلاف انسانیت شما را انسان کامل کند. مدرک حدیث عرض کردم، اعلام الدین مال دیلمیه، صفحه 272، عصر عرفه است، دعا هست، عصر درس ما، عصر تعطیله. خب آقایان که دعا میکنن ما را هم دعا کنن انشاءالله تبارک و تعالی، بقیه شنبه انشاءالله.